أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه رو داشتیم. اللهم صل علی محمد و آله و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی و هب لی مکرا علی من کایدنی. عرض کردیم در اینجا هم لسان معنای عامی داره و هم ظفر. ظفر خب وقتی فارسی معنا میکنیم به معنای پیروزی و برده، اما این مسئله که در لسان مبارک امام سجاد به کار رفته، پیروزی و برد، در حقیقت به این معناست که اون حقی که مظلوم داشته و ظالم این حق رو از او گرفته، این حق زائل نشه، از بین نره. پیروزی به قول معروف فقط به این معنا نیست که در کشتی بزنه زمین و دستش رو بالا کنه. گاهی از اوقات در بین حکومت ها هم همین جوره، حکومت دیگری رو زمین زده که دستش رو بالا ببره. این پیروزی مراد نیست، این ظفر مراد نیست، بلکه مراد از این ظفر عبارت است از اون حقی که در مظلوم زائل شده، از بین رفته به وسیله ظالم، این حق احیا بشه. این پیروزی است، ظفر هست. و این ظفر لزوماً فوریت نداره. گاهی از اوقات در مثل جنگ بدر خداوند این عنایت رو میکنه و همون جور که به جنود لن تراها اشاره میفرماید کمک کردن. این به هر حال هست، یه جمعیت کمی غیر مجهز، همه جنگ دیده نبودن، در مقابل یک گروه خیلی مجهز جنگ دیده سه برابر اینها این پیروزی به دست آمد. اما گاهی از اوقات این پیروزی طول میکشه. این معنایی که وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه درخواست میکنن هم نسبت به خود ائمه و در طول تاریخ، این معنا رو میبینیم گاهی سالها طول کشیده، دعا به استجابت رسیده، ظفر حاصل شده اما بلافاصله نبوده، بعد از آنی بوده که مرور زمان بهش خورده، بعد از سالها این ظفر محقق شده. و علتش هم این است که گاهی از اوقات حصول این پیروزی و حصول این ظفر، این مبتنی هست بر تهیؤ یک اسبابی. در این عالم دنیا زندگی میکنیم، عالم سبب و مسبب، همه امور کن فیکونی نیست. در این عالم اسباب وجود داره، اما این اسباب گاهی تأثیراتش ضعیفه. تا زمانی که به کمالی برسه که تأثیر بگذاره زمان میبره، و گاهی برای اینکه این حق اقامه بشه یا لااقل این حق معرفی بشه که در همون لسان امام میفرمایند، این زبان، یعنی به یک صورتی که برسد به مردم که این ظالم ظلم کرده و من مظلوم واقع شدم، لسان اینه، این زبان میبره. این زبان بردن به لحاظ تهیؤ اسباب، یکی از این اسباب خود مردم هستند، که مردم تا زمانی که متوجه نباشند و آگاه نباشند این معنا در ذهنشون شکل نمیگیره. باید موانع برطرف بشه، اون فطرت ها بیدار بشه، قوه تشخیص اون جایگاه خودش رو پیدا بکنه تا این زبان اون وقت مؤثر واقع بشه، تا این ظفر بعدن حاصل بشه. گاهی موانع هست، این موانع جلو میگیره، این موانع همیشه موانع تکوینی نیست، گاهی موانع شخصی هم هست، پول هم هست، مقام هم هست که جلو میگیره. در خود قصه سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، قصه ای که اتفاق افتاده، حقی و حقوقی ضایع شده و ضایع کننده ای نسبت به این حقوق در درجات مختلف وجود داره. اون چه که در خود کربلا و عصر عاشورا اتفاق میفته، این خیلی واضح و روشنه. ابدان مطهره ای است که توی بیابان ها رها شدن و ولشون کردن. کاش رها میکردن، کاش ولشون میکردن، نه، اسب تاختن بر بدنهاشون. خب بدونیم چه کردن دیگه. این ظاهر قصه است. این حقی که ضایع شده، این حقی که از بین رفته، در این قصه به عنوان نمونه، نمونه های دیگر هم میتونیم ذکر بکنیم و هست. اون مردمی که، کسانی هم که آمدن، مردم کوفه هستند و این مردم کوفه کسانی هستند که هنوز تنین صدای علی ابن ابی طالب تو گوش هاشون هست. درسته؟ خطبه های جمعه رو خونده. مردمی هستند که خودشون نقل میکنن. این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو ببینید، این چیز تحفه‌ای، این شرح نهج البلاغه ها، از مطالعهش غافل نشید، خیلی نکته داره، خیلی عجیب غریب. ولی خودش گاهی سنی‌گری میکنه یا چیز میکنه، از این حرفا هست. اما من نمیتونم تصویر کنم که یه آدمی که این حرفا رو میزنه و این تحلیل ها رو میکنه، این شیعه نباشه. من نمیتونم تصویر بکنم. بله، در مقام، در اجتماعی زندگی میکرده که به هر حال باید حرفایی میزده که موقعیتش محفوظ بمانه لااقل. خیلی نکته داره. اونجا ببینید قصه هایی نقل میکنه. فلان مرد میگه علی ابن ابی طالب رو کوچک بودم، بچه بودم، دیدم یک آقایی خودش تک سوار مرکبی هست، اما چند تا انبان روی این مرکب، رو مرکب دیگری پر، به اصطلاح خیلی مفصل و سنگین، آمد به شهرمون. شهرشون در بیرون کوفه هست، شهری نزدیک کوفه هست، علی ابن ابی طالب خلیفه است، این شهر هم نزدیک کوفه است. میگه آمد، مردم هم رفتن جلو، سلام علیک، رفت داخل مسجد، داخل مسجد نشست، این انبانها رو گفت از این شطورها به زمین بگذارن، آوردن پیشش، همه اینا پول بود، پول بود، سکه ی طلا و سکه ی نقره. خودش تنها آمده بود که اینها بیت المال رو بین مردم، کسانی که در بدر، نمیدونم برنامه‌ای بود دیگه زمان پیغمبر برای تقسیم بیت المال، خودش تقسیم کنه، آمد توی مسجد نشست. از صبح نشست، مردم آمدن، دقیق میشمرد و بهشون میداد، خودش نه حسابداری نه کسی، تک تنهایی. ظهر شد، رفت وضو گرفت، ایستاد نماز خوند، هممون اقتدا کردیم. بعد از نماز دوباره مشغول شد، مشغول شد، کارش تمام شد. میگه من و پدرم تو مسجد بودیم، من کوچک بودم، اولم نمیشناختم که این کی، از پدرم سوال کردم، گفت این علی ابن ابی طالبه. آخر سر این انبانها رو تکون داد، به چی توش نمونده بود، یه سجده شکر کرد، دو رکعت نماز خوند، بعد اونجا یه انبان دیگر کوچکی باز کرد، یه تیکه نون خشک در آورد بیرون، با سر زانوش این نون خشک و شکست، یعنی این نون با دست شکسته نمیشد، با سر زانوش شکست، شروع کرد خوردن. منم دارم نگاه میکنم، من کودکم، بچم. وقتی تمام شد، عرضم به حضورتون که چند نفر اونجا بودن، مسئله پرسیدن، ازش سوال داشتن، جوابشون رو داد، آمد سوار مرکب شد و برگشت. خب میگه پدر من بود اونجا، من هم از پدرم سوال کردم که این کیه، گفت علی ابن ابی طالبه، اما قد نمیداد مغزم که علی ابن ابی طالب. وقتی داشتیم برمیگشتیم خانه، گفت پسرم اینو دیدی که آمد اینجا، این علی ابن ابی طالب خلیفه کل دنیای اسلامه. دنیای اسلام اون وقت از مصر بود تا سند. این فاصله رو شما در نظر بگیرید. بله؟ کل خاورمیانه این وسط بود. ایران یک ایالت بود، یک استان بود دیگه. این خلیفه است، پادشاهه. دیدی چجوری زندگی کرد؟ دیدی چجوری وقت صرف میکنه؟ دیدی چجوری با مردم خوشو بش میکرد؟ خصوصیاتی هم نقل میکنه، میگه دیدم این علی ابن ابی طالب وقتی افرادی خیلی متشخص میان، خب به اونام پول میده، اما خب عادی سلام علیکم. اما وقتی یک کس فقیر درمانده ای پیرمردی میاد پول میده، اما لبخندم بهش میزنه، سعی میکنه که با نگاهش و با چهره بازش یک قدری هم و غم رو از دو میگه. این همه تو خاطرم مونده. بابام گفت این پادشاه دنیای اسلامه. میگه این رو من از علی ابن ابی طالب در یاد داشتم، در یاد من بود تا زمانی که سر حسین ابن علی رو بالای نی کرده بودن وارد کوفه کردن، که میگم اون خاطره ای که من از علی ابن ابی طالب داشتم، نگاه میکردم به این چهره، این سر خونین بالای نی، شباهت ها رو ببینم و نگاه کنم. این مردمی که به جنگ علی ابن ابی طالب آمده بودن همه این تیپ بودن دیگه، همه اینا بودن. پول، مقام، اینها بازشون داشت از این که بیان و حمایت کنن از حسین ابن علی. گاهی بعضی هاشون در نوشته ها هست با یک، حالا میگن انبان خرما، همه انبان خرما نبود، چون خرما که تموم شد، انبان ها تموم شد، مشت مشت خرما میدادن به اونایی که میخواستن را بیفتن بیان کوفه، یا بعد که برگشته بودن. همه به انبان خرما هم نرسیدن، این واقعیت بود. این موانع باعث شد که مردم حق رو میشناسن اما حق رو نبینند. اینجا جایی است که صدا رسیده اما ظفر محقق نشده. امام میفرمایند وجعل لی یدن علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی. لسان اینجا محفوظه، همون معنایی که فرزدق به خود وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه عرض کرد، قلوبهم معک اما سیوفهم در مقابل. سیوفی که اینها دستشون هست در مقابل تو هست، دلشون با توه، اما دل تنها همراه بودن، اما سیوفهم علیک در مقابل تو. این ظفر محقق نمی کنه. این باید زمان بگذره، این زمان باید بگذره. این ظفر درجات داره. یک درجهش زمانی محقق شد که خود مردم مدینه به هواخواهی حسین ابن علی قیام کردن. خب 2 سال بعد بود دیگه، واقعه حره که اتفاق افتاد در مدینه و اون خونریزی های عجیب و غریب. اونجا دل خودشون به درد آمد. چرا؟ برای اینکه اون حیثیت مال و مقام کنار رفته بود دیگه، امیدی بهش نداشتن. بعد قضایا به جایی رسید که تحملشون دیگه تمام شد، ریختن بیرون به هیاهو کردن و قیام کردن. واقعی حره پیش آمد. و شما ببینید وجود مقدس امام سجاد در واقع حره اصلا بیرون نمیاد و هیچ دخالتی نمی کنه، هیچ دخالتی نمی کنه در واقعی حره. و این خب جای بحث داره. چرا؟ چرا؟ چون این پیروزی نیست، این ظفر یک گوشه است هنوز. و بعد که بنی امیه سقوط میکنن، مردم میریزن قبرهاشون رو میشکافن، به زنده هاشون که رحم نکردن، حالا کار نداریم، همین امام سجاد یدشون رو پناه داد، زن و بچه هاشون رو پناه داد. وقتی مردم میریختن قبرهای اینها رو حمله میکردن، استخوانها و اجساد اینها رو بیرون می آوردن و آتش می زدن، اونم یه نحوه ظفر بود. اما اونجا هم ببینید امام صادق جلو نمیاد، طرف مقابل عباسی ها هستن، ابو مسلم خراسانی ایرانی، خیلی اظهار ارادت هم به وجود مقدس امام سجاد بکنه. ابو سلمه رفیقش قبل از اون نامه می نویسه به امام سجاد که آقا بیاید ما برای شما داریم کار می کنیم، بیاید دست بگیرید خلافت رو. و اون قصه معروف که نامه ای که آورد امام روی چراغ گرفتن و این نامه رو سوزندند، ظفر هنوز محقق نشده و این ظفر طول کشید. بعد از 1400 سال امروز این ظفر محقق شده؟ به معنای واقعی هنوز محقق نشده، چون اون آرمان و اون اهدافی که وجود مقدس سید الشهدا عرضه کرده و مکتوم مانده، آیا امروز عملی شده؟ اجتماع 20 میلیون و 25 میلیون 40 میبینیم، اما این جمعیت هنوز بر میگردن به مملکت هاشون، هنوز قصه همان است که بود. آیا درسی از این نهضت هنوز گرفته شده؟ ظفر به معنای واقعی محقق نشده. یکی از بزرگان در قوم، خداوند غریق رحمتش کنه، نمیخوام اسم بیارم، مرد بزرگی بود، صاحب نفس بود، اهل حال بود، ایشون میفرمود زیارت عاشورا زیارت سنگینی است. کسی اونجا از آقایان فضلا از ایشون سوال کرد که این معروفه که چله بگیریم برای زیارت عاشورا، این خداوند هر حاجتی رو میده. ایشون فرمود بله این هست، اما زیارت عاشورا سنگینه، خیلی سنگینه. خب ما نفهمیدیم چیه. اون آقا خیلی دنبال نکرد دیگه، رفت. یک بار من از ایشون سوال کردم آقا سنگینه یعنی چی؟ گفت این شأن بالاست سید الشهدا، اونی که زیارت عاشورا میخونه میتونه لااقل در همون مدت چله خودش رو ملتزم کنه به اونی که امام حسین میگفت، میتونه ملتزم کنه، بعد بگه السلام علیکه یا ابا عبدالله. این میخواد نتیجه بگیره. بله مجربه زیارت عاشورا، اما زیارت عاشورا میخونه، رباش هم میخوره، کار خلافش هم میخواد بکنه، خب این عوارض براش داره. این یه جای دیگهش لنگی پیدا میکنه، مصیبت از جای دیگه پیدا میکنه. سنگینه یعنی این، و این یک واقعیت است. اون ظفر زمانی محقق میشه که حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه ظهور کنند. اما این ظفر نسبیه، آن به آن بله، در یک حدش اون زمان که دشمن به خاک افتاد این یه صورتشه. اون زمانی که مردم میفهمیدن و کنار زینب کبرا در شام جمع شدن و گریه میکردن و عزاداری میکردن، اون یکیشه، یک به اصطلاح فرازشه. اما این امر نسبی است، قدم به قدم هست. و اینکه امام میفرمایند لسانن علی من خاصمنی و ظفرن به ما آندنی، گاهی این لسان طول میکشه تا مردم بفهمن این حقی که از این مظلوم ضایع شده چه حقی بوده. نسلها طول میکشه، گاهی به خودش وصال نمیده، اما امام در وعایی داره این حرف رو میزنه که وعای عمرها نیست، وعای زمان است، کل زمان. و کل زمان از نظر ما طولانیه، حتی طولانی الانش طولانی نسبت به آینده، اما نسبت به گذشته طولانی نیست. شما چند ساله در این دنیا زندگی میکنید؟ اولین خاطره بچگی که یادتونه کجاست؟ نمیگید مثل دیروز بود؟ 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، نگاه کنید این آیا طولانی بودن درش احساس میکنید؟ سری سال به سال در عمر دوران یک نسل و دو نسل و سه نسل مطرح نیست، اما ظفری که از خدا خواسته بشه مطرحه، اما لسانی که از خدا مسئلت بشه مطرحه. و این پیش میاد اما زمان میبره، زمان میبره به حساب اسباب اون ظفر، که اون اسباب باید مهیا بشه و عالم عالم سبب و مسببه. و این اسباب همیشه اسباب خارجی نیست، اسباب در وجود ما هم هست، یه تغییراتی در انسانها باید پیدا بشه. گاهی در یه نسل این تغییرات پیدا نمیشه، در نسلها پیدا میشه. چوب رو خدا میزنه اما در یک نسل دردشون نمیاد، نسلها باید بگذره تا درد بیاد. به هر حال کلامی بود از وجود مقدس امام سجاد. در آستانه فاطمیه هم هستیم، امیدواریم خداوند انشاءالله ما رو متوجه کند در اون چه که حقوقی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولاد طاهرین ایشون ضایع شد و حقی که از سید و شهدا ضایع شد ریشه در حقوقی دارد که از صدیقه کبرا ضایع شد. به قول اون مرد گفت حالا شما آتش به خیمه ها نزدید، آتش قبل پیدا شده بود، قبل آتش زدند. یا به قول مرحوم آقا شیخ و ما رماه و از رماه و حرمله و انما رماه و من مهدله، اون تیر سه شعبه از خیلی پیش آماده شده بود، از اون روزگار گذشته آماده شده بود. این واقعیت هست. امیدواریم انشاءالله در این مقام توجه کافی داشته باشیم. ما بحثمون همون جور که عرض کردیم در تنبیه اول تمام شد، تفصیلا که دوران امر بود بین تعیین و تخییر و اجزا، و اجزا که خود اصل بحث بود در شرایط تحلیلیه و دوران امر بین تعیین و تخییر. تنبیه دوم، مرحوم صاحب کفایه به این صورت مطرح میکنن تنبیه دوم را که ما لازم هست در اینجا توضیحی بدیم قبل از اینکه تنبیه رو مطرح بکنیم. صاحب کفایه شروع میکنه الثانی انه لا یخفا ان الاصل فی ما اذا شک فی جزئیت شیء او شرطیته فی حال نسیانه ما ذکر فی شک فی اصل جزئیت و شرطیه. بحث در اینجا بر سر اینه، ما اگر شک داشته باشیم در جزئیت، یعنی معناش اینه که شک کنیم که آیا این جزء برای صلات اعتبار شده یا برای صلات اعتبار نشده، آیا قنوت در نماز واجب هست یا واجب نیست، شک کردیم اینجا، یا شک کردیم در ساتر، ساتر در نماز شرط شده یا شرط نشده، احراز نکردیم. ایشون میفرماید که این خیلی واضحه، شک در جزئیت و شک در شرطیت مجرای براءت، قبلا هم گفتیم در این که بحثی نیست. بحث در کجاست؟ بحث در جایی است که یکی از حالاتی که بر انسان عارض می شود حالت نسیانه، یادش میره، نه حالا اون نسیانه ارزم باز و دائمی، نه گاهی آدم یادش میره، هرچی سنش بیشتر میشه زودتر فراموش میکنه. من دارم نماز میخوانم، ذاکر اجزایی که به عنوان نمازش مشخص شده و دلیل برش قائم شده مشخصه، تکبیر هست همینجور میاد تا سلام مشخصه. اگر ناسی آمد بعضی از این اجزا رو نسیان کرد، نده فرمایید، بعضی از این اجزا یادش رفت، الله اکبر گفت رفع رکوع، به قول اون آقا امام بود الله اکبر گفت خودش رفت به رکوع، گفتن آقا هم نخوندی، گفت خیال کردم معمومم، یادش رفت، حالا الله اکبر رفت به رکوع، قرائت رو نخوند، حمد و سوره نخوند. بحث ما اینجاست، بحث بر سر این است که آیا این جزئیتی که برای نماز مقرر شده، چون عرض کردیم صلات مرکب و ماهیت مخترعه، شارع درستش کرده، شارع آمده خودش اجزایی رو کنار هم قرار داده، شرایطی رو درش مقرر کرده، این شده نماز. در اینجا که این آقای ناسی بعضی از این اجزا یادش رفت، آیا این اجزا نسبت به ناسی فی حال نسیانه دیگه جزئیت نداره؟ یعنی جزئیتش برداشته میشه؟ که این سلام داد، بعد از نماز وقت باقیه، یادش آمد که در نماز سوره نخونده، در نماز حمد فاتحه نخونده. اگر نسبت به ناسی جزئیت ثابت نباشه، خب این آقا ناسی بوده، موضوع بوده، این جزئیت هم نسبت به ناسی که ثابت نیست، پس نمازی که من خوندم همون نمازی بوده که مأمورون به بوده و میخواستم بخوانم، حالا تمام شده سلام دادم، بعدن متوجه شدم که بعضی از اجزاء رو نیاوردم، وقتم باقیه، دیگه لازم نیست من نماز رو اعاده بکنم، چون برای من جزئیت نداشته. اگر ما اینجا بحث ذاکر و ناسی پیش میاد، ادله‌ای که ما داریم برای جزئیت نماز مقرر کرده این خصوصیات رو، خب برای ذاکره دیگه، ذاکره. آیا در اینجا این احکامی که برای ذاکر هست عیناً برای ناسی هم هست یا نه؟ این شک و دوران از اینجا سرچشمه میگیره. موضوع این تنبیه ما هست، آیا در اینجا این جزئیتی که یا شرطیتی که برای امور در این نماز مقرر شده مطلق است؟ یعنی جزئیت برای همه است، بخواد ناسی باشه یا ذاکر باشه، مطلقا در اینجا اعتبار شده، یا برای خصوص ذاکره، ناسی دیگه این جزئیت براش ثابت نیست؟ کدام یکی از اینها؟ ما اینجا دورانمون در اینجاست. اطلاق ادله اجزاء، اطلاق ادله شروط، آیا مدلولش الجزئیت و مطلقا حتی در حال نسیان هم جزئیت محفوظه؟ جزئیت محفوظه، نه اینکه باید بیاره ناسی. خب ناسیه دیگه، نمیتونه تکلیف به ناسی که محاله. به اصطلاح نمیشه تکلیف کرد کسی رو که نسیان داره یا غافل هست. در اینجا تفاوتش این میشه، اگر جزئیت برای ناسی هم محفوظ باشه، خب این در وقت نسیان به ما انهو ناسن ترکش کرده معذوره، معذوره. اما الان که نمازش تموم شد، یادش آمد، وقتم فرض اینه باقیه، خب در اینجا باید دوباره اعاده بکنه، چون جزئیت مطلق بوده دیگه، ادله جزئیت مطلق بوده. یا اینکه ادله جزئیت اختصاص داره به صورت ذاکر، اگر اختصاص به صورت ذاکر باشه، نسبت به این آقای ناسی جزئیتی دیگه فاتحه نداره، سوره جزئیت نداشته در حال نسیانش. وقتی جزئیت نداشته، این نمازشو خون، این نماز کامل خونده به حسب حال خودش. بنابراین اگر در وقت کشف خلاف شد، اینجا اعاده لازم نیست. این دوران ما در این بحث اینجاست که آیا ادله اجزا و ادله شرائط اطلاقی درشون هست که ذاکر و ناسی را بگیرد یا خصوص ذاکر رو بگیره؟ دوران امر اینجا هست بین چی؟ بین اقل و اکثر. ذاکر مسلمه، ادله جزئیت نسبت به ذاکر اجزا و شرائط رو میاره. اما اگر مطلق باشه، یعنی هم ذاکر هم ناسی، اگر مقید باشه، یعنی خصوص ذاکر، درسته؟ ولذا این بحثی که اینجا میکنیم در این دوران امر، مرحوم آخوند رضوان الله علیه، مرحوم شیخ، جزء تنبیهات اقل و اکثر آوردن، چون اینجا دوران امر است بین اقل و اکثر در مدلول ادله اجزا و شرائط. آیا مدلول ادله اجزا و شرائط مطلق اطلاق داره، یشمل و ناسی و ذاکر هر دوشون، یا یختص به خصوص ذاکر؟ ولذا دوران امر میشه بین اقل و بین اکثر در اجزا و شروط. ولذا مرحوم آخون، مرحوم شیخ، دیگران این بحث رو جزء توابع، جزء تنبیهات بحث اقل و اکثر آوردن. خب حالا اینجا باید چه کرد؟ مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند که همون بحثی که ما در اجزا و شروط داشتیم، اگر شک کردیم در شرطیت شیعی یا در جزئیت شیعی، اونجا چی میگفتیم؟ اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم اصل عدم جزئیته، اصل عدم شرطیته. ولذا در اینجا هم اگر ما بحثمون در دوران امر است بین اعتبار جزئیت به نحو مطلق یا مقید به خصوص ذاکر، نسبت به شرطیت لناسی حدیث رفع رو جاری میکنیم. حدیث رفع میاد در اینجا برای ما اصل میشه، نفی میکنه شک رو، شک رو بر میداره و نتیجه این میشه که این صلات، این فاتحه در صلات نسبت به ناسی جزئیت نداره. ایشون عرضم به حضورتون که میفرمایند ما در اینجا حدیث رفع رو داریم، البته اشاره‌ای هم دارن که لاتعاد رو هم داریم. ما دلیل لاتعاد هم دلیل خاصی است در مورد صلات داریم تا روز بعد انشاءالله.